آقا سلام، ارادت، خیلی خوش اومدید به پادکست کاربلد.
خیلی متشکرم، منم ممنونم از دعوتتون.
مرسی آقای دادخواه عزیز. من فکر کنم یه چند ماهی ما حالا بود که دوست داشتیم خدمت شما باشیم. از چند ماه پیش من صحبت داشتم با شما و هماهنگ کردیم و که حالا خوردیم به در واقع جنگ و الانم که در واقع در آتش بس هستیم و خلاصه خیلی خوشحالیم که توی پادکست کاربلد خدمت شما هستیم و سوالاتی که داریم مطمئنا برای دوستان هم میتونه خیلی جذاب و شنیدنی باشه. آیه دادخواه عزیز، ما امروز خیلی به اون زاویه نگاه شما نیاز داریم و دوست داریم حالا سوالاتی که مطرح میشه، موضوعاتی که هست رو از اون زاویه نگاه شما و با طرز تفکر شما، مایندست شما، ذهنیت شما در واقع بررسی بکنیم. من خودم حالا با کارآفرینان مختلف گفتگو میکنم، واقعا یکی از ارزشمندترین چیزها اون طرز نگاهشون نسبت به مسائل هست و وقتی حالا انسان صحبت میکنه با این افراد واقعا اون تفاوت رو حس میکنه، یعنی نوع نگاهشون به مسائل خیلی متفاوت هست و خیلی طرز تفکر در واقع زیبایی دارن. حالا در واقع با این مقدمه کوتاه بخوایم بریم و وارد سوالات بشیم، از نظر شما که یک کارآفرین حوزه فناوری هستید، الان که تو این آتش بس هستیم و بعد از این جنگ و حالا حملاتی که اتفاق افتاد، واقعیت های ساخت یک کسب و کار در حوزه فناوری و تکنولوژی در کشور ما چی هست؟ یعنی اصلا امکان پذیر هست، توجیه پذیر هست، شدنی هست، نیست؟ دوست دارم خیلی شفاف این رو از کلام شما بشنویم.
قربون شما، خیلی ممنونم. بله، منم مفتخرم به این که چند ماهی با هم در ارتباط بودیم و حالا به واسطه مسائلی که فرمودین، جنگ و حملات و مسائل دیگه، کمی به تأخیر افتاد. خوشحالم که در خدمتتون هستم. واقعیت حوزه فناوری و حالا راه اندازی کسب و کار بر محور فناوری، خب نیاز به زیرساخت داره، مثل در واقع کارآفرینی تو هر حوزه دیگری. شما وقتی از تولید صحبت میکنید، خب زیرساختهای خودشو میخواد، فناوری هم زیرساختهای خودشو میخواد. کما اینکه امروز در واقع مبحث اینترنت مبحثیه که زیرساخت خیلی از کسب و کارهاست، یعنی صرفا فقط به فضای فناوری معطوف نیست. خب ما امروز در شرایطی هستیم که در واقع با قطعی سراسری اینترنت مواجهیم، با عدم دسترسی عامه مردم به اینترنت مواجهیم. اینترنت سمت و سوش به سمت پرو و مدل‌های مختلف، اینترنت طبقاتی در اصطلاح شده و این بزرگترین ریسک حوزه فناوری این روزهاست و این در واقع مثل اینه که یک کشاورز زمینی نداره و ما ازش توقع کشاورزی داریم و میتونم بگم که خیلی بیشتر از همیشه یه کارآفرین حوزه فناوری باید با قلبش تصمیم بگیره. همیشه کارآفرینا با قلبشون تصمیم میگیرن، نه صرفا با منطق، ولی این روزها واقعا بیشتر نیازه که این در اصطلاح دیوانگیه باشه که تو اون فضا بخوایم حرکت کنیم. عدم قطعیت، حالا مبحث تاباوری بیشتر، یعنی پیچیدگی های تاباوری متفاوت تو این فضا و اینکه در واقع بحث عدم پیشبینی پذیری، تغییرات قوانین، نبود فهم مشترک بین حاکمیت و در واقع اون کارآفرین حوزه فناوری. ببینید، یه تفاوتی که من فکر میکنم بین کارآفرین حوزه فناوری و حالا کارآفرین تو حوزه های دیگه وجود داره اینه که سوای این که شما باید ارزش آفرینی کنی، شما باید قانون شکنی هم کنی. یعنی شما باید در بستری بتونی کار کنی که بستر قبول کنه که شما قانون شکنی و قانون شکنی و ارزش بدونه، نه ضد ارزش. پس این همیشه همراه بوده با کارآفرین های ایرانی و در واقع یه جمله هست که آقا اگر حمایت نمی کنید ما رو، کاری به کارمون نداشته باشیم، بذارید خودمون بریم جلو و حداقل سنگ اندازی هم نباشه. و این پیچیدگی ها، این عدم قطعیت ها به مراتب بیشتر شده این روزها و فضا رو کمی ترسناک کرده.
حالا به نظر شما بخوایم نتیجه گیری بکنیم با تمام این عدم قطعیت ها، شما همچنان امیدوار هستید؟
ببینید، امید به معنای کلی عامه، بله، هممون باید امیدوار باشیم. مثلا اون مایندست مثبت تنها راه نجات همه ماست در هر شرایطی، همه آدم های دنیا، من اینجوری فکر میکنم. ولی اینکه من بگم امیدوارم به اینکه مثلا شرایط تو یک بازه زمانی کوتاهی درست بشه و این ریسک ها کم بشه، یعنی بخوایم شفاف تنجبل صحبت کنیم، نه، به این شکل، به این سرعت حداقل نمیتونم امیدوار باشم. تلخه ولی گفتنش واقعیه.
آیه دادخوا، به نظر شما اصلا ما چرا به اینجا رسیدیم؟ یعنی حالا این بحث خیلی نکته جالب اشاره کردید، قانون شکنی باید یک جایی تبدیل به ارزش بشه. به نظر شما کلن به لحاظ حالا چه به طور خاص تو بحث اکوسیستم استارتاپی، چه بخوایم کلی‌تر نگاه بکنیم شرایط اقتصادی، از نظر شما که حالا سالهاست تو بحث کسب و کار و کارآفرینی فعالیت دارید، چرا به نظرتون ما به این موقعیت و شرایط رسیدیم؟
چرا اینجاییم؟ خب دلایل مختلفی داره. حالا یه بخشیش که در تخصص من نیست، مسائل سیاست خارجه و مسائلی که این روزها اقتصاد به اقتصاد جهانی گره خورده و مبحث کارآفرینی گره های عمیق‌تر و بیشتری داره به اقتصاد جهانی. شاید اصلا داریم به نقطه‌ای میرسیم که ما دیگه نمیتونیم مستقل از اقتصاد جهانی کار کنیم. چرا؟ چون زیرساخت‌های فناورانه زیرساخت‌های جهانی هستند. این بحث پس شد سیاست خارجه و نگاه کلان حاکمیتی در ارتباط با جهان. یه بحث داخلی هم داره که ما چرا تو اجرا ضعیفیم. حالا یه حرفی هست که ما میگیم ارکان اجرایی کشور تو برخی از نقاط ناکارآمدن. چرایی این ناکارآمدی رو بررسی کنیم. ما یه اصطلاحی داریم تو کسب و کارهای حالا خصوصا استارتاپی که حالا باش آشنا هستین، مدل بوتستراپینگ، که میگن یه کسب و کار با مدل بوتستراپینگ در اصطلاح بالا میاد، لانچ میشه. من همیشه فکر میکنم ایران بعد از انقلاب بوتسترپینگ بالا اومده، یعنی با این منطق، به این معنا که از بیرون منابع نداشته و دریافت نکرده و یا نخواسته و همینطور از درون مجبور بوده که هزینه هاشو کنترل کنه و به نسبت درآمدی که داره بتونه این ساختار رو زنده نگه داره. پس ما با ساختاری در واقع مواجه بودیم، نظر شخصی منه، که میشه اینو در واقع با نگاه تمثیلی بستش داد به بوتستراپینگ کسب و کارها. حالا من اینو همیشه با خودم فکر کردم، جالبه، ما یه کسب و کاری که با بوتستراپینگ بالا میاد و لانچ میشه چقدر دوام داره؟ نهایتاً استاندارد تو دنیا میگن 1 سال، 2 سال یا حد اکثر 3 سال. شما میتونی در قالب یه فاندر، در قالب یه شخصی که بیزینس خودتو داری در واقع لانچ میکنی، میتونی 1-2 سال اینو هندل کنی با روشی که از درآمدت هزینه هات رو ساپورت کنی و بتونی ادامه بدی حیات اون کسب و کارت رو. بعد از 1-2 سال شما از، حالا در اصطلاح میگن، از فاندر درایون، اون شخص محوری، باید به سمت سیستم درایون حرکت کنید، یعنی سیستم محور بشه ساختار. پس ما نیاز داشتیم که کشور بعد از اینکه به این شکل مدیریت شد، اینکه چرا اینجا وایسادیم و داریم توضیح میدیم، بعد از اینکه به این شکل مدیریت شد بیاد از سمت فرد محوری به سمت سیستم محور شدن، یعنی ساختارهایی رو درست کنیم که صرفاً افراد گلوگاه نباشن. در واقع تو مدیریت میگیم باتلنک مدیریت، این گلوگاه افراد نباشن، سیستم ها باشن. ولی خب به نظر من با چالش مواجهیم و چالش رو اینجوری میبینم که تو یک سازمان میشه بوتستراپینگ رو تغییر داد و بردش به سمت سیستم محور شدن ولی شاید توی کشور نشه، من تخصصی ندارم، ولی فکر میکنم چون منافع ذینفعان خیلی زیاده و اینا در هم تنیدن، این در هم تنیدگی اصلا اجازه نمیده به ما که بریم ساختار بسازیم، چون منافع درگیره، آدم‌ها، قبیله‌ها، کامیونیتی‌ها، اینا نمیذارن که ساختار تغییر کنه. خیلی فکر میکنم به این موضوعات. فکر میکنم اگر یه سوال بپرسم، حالا تعاملی هم بشه بحثمون، بله. از شما من اجازه دارم یه سوال
بپرسم؟ بله.
شما فرض کنید امروز میشین رئیس گمرک ایران، نفر اول گمرک ایران به فرض مثال، آیا میتونید، فکر میکنید میتوانید همه مسائل داخل گمرک رو حل کنید؟ فرض کنید به بهترین شکل، با بالاترین سطح دانایی هم شما هستین، شما اصلا یه AI هستین که کامل اشراف دارین به کل گمرکات دنیا و امروز میشین رئیس گمرک ایران.
من با تجربه که این سالها دارم پاسخم اینه که قطعا خیر.
چرا؟
چون که شخص حالا تا یک جایی به نظرم اون اراده در واقع براش وجود داره و از یک جایی به بعد حتی شما بالاترین فرد سازمان هم باشی، حالا چیزی که من دیدم به نظرم انقدر عوامل و موانع و حالا چیزهای مختلف هست که در واقع امکان رو میگیره و اجازه نمیده که حالا بخواد اون در واقع تغییرات یا اقدامات اصلاحات انجام بشه.
بله، یه بحثش همینه که شما فرمودین، یه بحث دیگهش اینه که شما در اگر کل سازمانتون رو مدیریت کنید به بهترین شکل ممکن، که فرض محال که محال نیست، به این شکل شما مدیریت کنید، شما درگیرین با سازوکارها و کلونی‌های دیگری که طی این 40 اندی سال 50 سال ساخته شده در این اکوسیستم اقتصادی ایران بعد از انقلاب، و اینها به شما اجازه نمیدن شما کارتون رو انجام بدین، نه با سوء نیت ها، با نیت درست، چون ساختار پیچیده است، در هم تنیده شده. مثلا یه مثال برای شما بزنم، شما امروز رئیس گمرک میشین، میخواین کالاها رو به سرعت، مثال بزنم کشور دم دستی خودمون کشور امارات، میخواین اینجا رو تبدیل کنید، گمرک با هنر ایران رو تبدیل کنید به گمرک فرایند گمرک جبل علی توی امارات شهر دبی. خب اونجا یه کانتینر 40 فوت تقریبا تو 2 ساعت ترخیص میشه، اینجا حالا به فرض مثال حالا اوریج بگیم متوسط 2 هفته. شما رئیس گمرکی و میخوای این کار رو انجام بدی و میخوای مردم راضی باشن، میخوای شما هم تبدیل کنی به 2 روز این کانتینر ترخیص شه. شما توی نقطه ای از این فرایند نیاز پیدا میکنی که ثبت سفارشه بازرگان شما آپدیت بشه. خب این که دست شما نیست، دست وزارت صنعت معدنه. بعد یه مجوز جدید روش گذاشتن که باز اون مجوز رو باید بانک مرکزی تایید کنه. بعد این آپدیت ثبت سفارشه خودش یک فرایند از نظر منطقی برای یک جوونی که تو حوزه استارتاپ کار میکنه، وقتی میاد این کارو انجام میده میگه 2 ساعت کار داره، کاری نداره که بزن تموم میشه دیگه، چیزی نیست که. ولی این فراینده چون میره تو یک اداره دیگه، بعد یه کارمند، بعد یه ساختار بالادستی، باید دونه دونه اینو تایید کنه تا تایید به شما برسه، تا شما بازرگانت بتونه گمرک شلوغ شما رو خلوت کنه، خود این 4 روز طول میکشه. بعد میای این کارو انجام بدی، بعد میگه ساختار جدیدی گذاشتن به خاطر اینکه ارز رو تو کشور کنترل کنن، ما یه چیزی داریم به نام مثلا کد ساتا، باید بانک مرکزی کد ساتا بده به شما. حالا کد ساتا الان بسته است، یا ارتباطش با EPL گمرک قطعه، یا مسائل این چنینی، و شما میبینی اصلا دست شما نیست، شما خیلی خوب گمرکتو مدیریت کردی. ولی این یه مثال بود از کل ارتباط این کلونی ها با هم. من حالا راهکار کجاست؟ من فکر میکنم این که ما بیایم اصلا بالاترین سطح اجرایی کشور، ریاست جمهوری این کشور میاد میشینه و تک تک این ارکانو عوض میکنه، هیچ فایده ای نداره، بازم همینه. چی به درد میخوره؟ اینکه یه نفر بشینه از بالاتر تمام این سیستم رو از نو ستاپ کنه، بگه این ارتباطه چرا اینجوریه، چرا این وصله به اون، چرا ببین، یعنی فلو کار دوباره چیده بشه. یعنی من مشکل و اینکه چرا اینجا وایسادیم و اگه بخوام خلاصه کنم در انتهای حرفم، میگم فلو کار باید تغییر کنه، جریان کارها باید تغییر کنه، منافع ذینفعا باید تغییر کنه، و الان بهترین زمان برای این تغییره. چرا بهترین زمانه؟ چون ارزش ریال کاهش پیدا کرده، حقوق و مزایایی که اون ذینفعان میگیرن به شدت اومده پایین تو کلان برای کشورها، یعنی دلاری شما حساب کنید، چون ما داریم نفت میفروشیم دیگه، دلاری شما حساب کنی، میشه الان کل این زینفا رو بگی شما برین کنار. یه حرفی آقای دکتر پزشکیان زد، چون حرف خودشونه اینجا بازنش میکنم، گفت خیلی خوبه که ما خیلی از این کارمندا رو پول بدیم اینا خونه بشینن اصلا نیان دیگه، این حرف خودشون زد و این حرف درستیه. واقعا منافع زینفا این کلونی ها رو بذاریم یه گوشه، هزینهشون رو بدیم تا اینا بازنشسته بشن، بهترین هاشون رو بیاریم یک سیستم چابک کوچک درست کنیم با فلوهای جدید و سیستم سازی جدید. تنها راه همینه. یعنی ما اگر بخوایم بحث سیاست خارجی رو بگیم به ما ربطی نداره، ما کاری نمیتونیم انجام بدیم، ولی بحث اجرای داخل رو میتونیم یه تغییراتی اعمال کنیم. این تغییرات باید بنیادی باشه، از این شکل باید باشه. این سیستم در واقع قدیمی و کم بازده، بهترین مدیران هم داشته باشه، مجدد سیستم کم بازده و نارضایتی به وجود میاره. من اعتقاد دارم بخش عمده ای از نارضایتی مردم و فعالین حالا اقتصادی که من بخوام بگم راجبشون، منطقی نبودن فرایند هاست. یعنی شما مثلا میری در یه اداره ای میبینی شما نقش مثلا نوتیف اون پلتفرم اون کارمندا رو داری، میری به آقای ایکس میگی، میگه برات فرستادم تو کارتابل آقای ایگرگ طبقه دوم، خودت میری آسانسور میری طبقه بالا، میری به اون آقا میگه آقا تو کارتابلت این اومده، نوتیفشو باز کن، نوتیفو باز میکنه، اون دکمه میزنه میگه فرستادم پایینی، دوباره میری تو آسانسور میری پایین طبقه اول پیش آقای فلانی، نیم ساعت پشت در میشینی میگی اینو فرستاده تو کارتاب، دکمهشو بزن. میدونی یعنی سیستم چون با همون بوت استرپینگ اومده بالا، هیچ مشاوره ای هم از بیرون روش نیومده، هیچ کسی هم سیستم رو از بیرون یک بار دوباره ستاپ نکرده، و این ستاپ کردن اینجوری نیست یه نفر الان بشینه اینو ستاپ کنه و تمام شه ها، این باید به کرات آپدیت بشه. یعنی مثلا یه پلتفرمی مثال عرض میکنم، مثلا دیجی کالا که من مثلا یو آی یو ایکس رو خیلی دوست دارم، شما حتی مثلا آمازون رو ببینی، آمازون سلر رو وقتی میبینی، اگر کسی دسترسی داشته باشه تا حالا اکانت آمازون سلر، اکانتی که فروشنده های آمازون میشه، ببینی میبینی دیجیکالا آمازون سلرش خیلی قشنگ تره، هم از نظر یو آی، هم از نظر یو ایکس، هم از مسائل دیگه، میبینی همش داره آپدیت میکنه خودشو، جریان کار، فلو کار. حالا یک مثال کوچیک از کل اکوسیستم اقتصادی، من یه حرفی همیشه دارم، میگم بچهای صنعت فناوری و نوآوری رو بذارین بخشی از مشکلات این کشور حل میشه، فقط بهشون باید اجازه بدن. یعنی این اجازه باید از نظر، یعنی این در واقع قدرته باید یه بخشیش تخص بشه، نه اینکه قدرت دست گروهی باشد و بچه ها فقط نقش کارگر باشن. نه، این بچه ها نمیتونن، اصلا کسی که تو حوزه فناوری داره کار میکنه نمیتونه که بهش بگی چی کار کن چی، خودش میدونه باید چی کار کنه. یعنی این فضا رو باید بهش بدی، این با رزومه ای که داره مسیر خودش رو پیش ببره.
آیه داخل، حالا برداشت من و جنبندی از صحبت های شما تو این سال این هستش که ما اگه بیایم یک ریلی تعریف بکنیم، یعنی یک ریلی در واقع حالا اون میتونه سیاست گذاری باشه تعریف بشه، و حالا دیگه اونجا اون لوکوموتیو ران، اون مجری، هر کسی دیگه، شما هر شخصی رو میخوای بذار پشت در واقع حالا نمیشه میگن فرمان، حالا هر چی از اون در واقع لوکوموتیو، اون مسیر و اون ریل رو در واقع پیش میره دیگه، ما از شخص محوری فرد محوری عبور میکنیم دیگه، اون امضاهای طلایی یا نمیدونم دیگه، اینکه الان چه فردی باشه چه کسی باشه. و به نظر اون نکته‌ای که فرمودید، حالا شما گفتید توی سازمان‌ها در واقع حالا میشه توی در واقع ابعاد کلانتر این رو پیاده کرد یا نه، و من فکر میکنم که کاملا امکان پذیر هست، چون که ما اون نمونه‌های در واقع مشابه و موفق رو داریم دیگه، حالا در کشورهای توسعه یافته فکر میکنم چنین حالتی باشه، حالا شما قطعا بهتر میدونید، اونجا حالا سیستم و سازوکارها ساختار به نحوی طراحی شده که حالا فکر میکنم مردم خیلی در واقع درگیر این نیستند که حالا هر فردی که میاد یک سیاست جدیدی از اول، حالا مردم نگران اینن که میخواد چه اتفاقی بیفته، به چه سمتی میخوایم بریم، نه همه چیز قشنگ مرتب منظم تعریف شده، سیاست ها مشخصن و اون افرادی که میان در واقع پشت این سیستم به عنوان مجری کار هستن، حالا دیگه سیاستی که از قبل حالا با در واقع خبرگان اون جامعه نخبگان اومدن طراحی کردن، اون سیاست رو پیش میبرن، حالا اون در واقع آپدیت شدن هم احتمالاً اتفاق میفته. یعنی به نظر من این کاملا امر امکان پذیری هست. حالا به نظرتون گفتید الان زمان مناسبی هست برای این تغییرات، شما اراده‌ای می‌بینید یعنی برای اینکه حالا بخواد این انجام بشه، یا به نظرتون چقدر ضروری هست؟ یعنی ما با این فرمونی که تا الان جلو اومدیم به نظرتون چقدر دیگه ما میتونیم با همین دست فرمون جلو بریم و این اراده به نظرتون برای این تغییری که فرمودید وجود داره؟
به نظر من خیلی کم میتونیم جلو بریم اول، یعنی اصلا دیگه جلوتر از این نمیشه رفت، من این شکلی فکر میکنم. و تا امروز که داریم با هم صحبت میکنیم من تحلیلم اینه که اراده ای نمیبینم، چون ساختار هنوز به این نرسیده که خیلی از در واقع سیستم ها و در هم تنیدگی های ارکان حاکمیتی باید دوباره ریدیزاین بشه، دوباره ستاپ بشه. و شاید این چیزی که من میگم نظر منه، شاید نظر عزیزانی که دارن مدیریت میکنن کشور رو اصلا این نباشه،
ممکنه میونه کلامتون به این رسیده باشن، به این جنبندی و نتیجه گیری، ولی اراده اون تغییر یا ترس از تغییر نمیدونم بله در واقع حالا چنین حالتی
هیچ کسی داشت. در این ساختار هزینه یه هیچ تصمیمی رو بر نمیداره.
دقیقا.
بله. و اون کسی هم که هزینه یه تصمیمی رو بر میداره و تصمیمش برنده میشه، بقیه که هزینه رو بر نداشتن اونو میزننش. یعنی خود اینم باز یه نگاه باید از جنس منابع انسانی و از جنس در واقع با علوم دیگه بررسی بشه که رفتار اجتماعی و اینها چرا این کالچر فرهنگه به این سمت رفته و این ارزش ها چقدر گاهن ارزش های زشتیه و شاید تو وجود خیلی از ماها باشه که وقتی یه فردی و اصلا موضوع الان مدیریت کشور نیست، موضوع کف جامعه است، شاید خیلی از ماها کارت برنده دست کس دیگر رو نتونیم ببینیم، حتی اگه منافعش در واقع داره سرازیر میشه به زندگی خودمان. آره، و این یه موضوع به نظر من فرهنگی و کالچریه که در واقع میتونه مانع باشه برای این تغییر و برای هممون آشناه به نظرم.
و فرمودید که خیلی هم دیگه نمیتونیم جلو بریم بدون،
به نظرم نه، به نظرم تا همینجاشم خدا کمک کرد.
و حالا بخوایم یه مقدار کلانتر نگاه بکنیم آیه دادخواه، و قطعا با توجه به تجربه هایی که شما از خارج از کشور دارید، الان ببینیم که دنیا داره تو بحث فناوری و تکنولوژی در واقع به چه سمتی میره و حالا ما کجای این جریانی، ما کجای این بازی هستیم. یه مقدار تو این قضیه بخواید یک دیدی به ما بدید در واقع.
ببینید، همونقدر که انرژی هسته‌ای توی دنیا تغییر ایجاد کرد و حالا بمب هسته‌ای و مسائل دیگه و روابط کشورها رو تحت تأثیر قرار داد، من فکر میکنم چندین برابر اون AI هوش مصنوعی تأثیر خواهد گذاشت و تأثیر گذاشته. این حرفی که ما میزنیم امروز اصلا از جنس آینده پژوهی نیست، از جنس واقعیتی که امروز وجود دارد و داریم میبینیمش. من حالا به گفته در واقع افرادی که تو حوزه های در واقع هوش مصنوعی در دنیا هستن، حالا اسم نمیبرم، یه جمله خیلی معروف هست که میگن اولین باریه که در تاریخ ما ابزاری رو ساختیم که صرفاً ابزار نیست، اجرا نمیکنه، تصمیم میگیره. یعنی انسان اولین باریه که در کل تاریخ تونسته سیستمی رو خلق کنه که اون سیستم فقط مجری نیست، اون سیستم تصمیم میگیره و میتونه خودش ابزار بسازد. ببینید، تا قبل از AI میگفتن جنگ بین دولت‌ها و ملت‌ها میتونه جنگ آب باشه، آب آشامیدنی، آب شیرین، کما اینکه هنوزم خیلی ها این موضوع رو مطرح میکنن. ولی با در واقع ظهور AI کلن این موضوع از بین رفت، این شکل از موضوعات از بین رفت. چرا؟ دیگه جنگ شده جنگ انرژی. یعنی شما فقط باید انرژی رو تأمین کنی که اون ساختار و اون زیرساخت بتونه کار کنه. چون ما مطمئنیم اگر اون زیر ساخت کار کنه، منابع به شدت اضافه میشه. و حالا یه جمله ایلان ماسک داره از جنس آینده پژوهیه که میگه بعد از ای آی، البته با ظهور ایجنت های فیزیکی، همون ربات ها که امروز هم خب هستن و اینها داره هی بیشتر و بیشتر میشه، در واقع کالا و خدمات به سمت صفر میل میکنه. ببینید خیلی حرف عمیقیه، یعنی راجع به این بیاییم فکر کنیم. ما روزی رو خواهیم دید در این دنیا که به سن ما هم احتمالاً میخوره، یعنی دور نیست، داریم از 50 سال دیگه صحبت نمیکنیم، ما داریم از 10 تا 15 سال دیگه صحبت. همه این جنگ هایی که برای انرژی این روزها، در نهایت ریشش به AI مربوطه، ریشش به زیرساخت های فناوری اطلاعات مربوطه. چرا؟ چون کشوری که بتونه در واقع منابع بیشتری رو برای اون AI تأمین کنه و زیرساخت های بیشتری رو داشته باشه، میتونه آدم های بیشتری رو کنترل کنه. و شاید معنای مرزبندی کشورها دیگه به این شکل نباشه، یعنی به سرعت یه پارادایم شیفتی در انتظار دنیاست که این تغییره یه دنیای جدیدی رو داره به ما نشون میده و ما ناآگاهیم از این. و ما به نظر من ما آگاه نیستیم، ما نمیدونیم که داریم به کدوم سمت میریم. شما فرض کن اگر 10 سال پیش میدونستی که بازار کریپتوکارنسی و سیستم های دیسنترالایز به چه شکلی دارن کار میکنن، شاید نمیدونم کمترین سرمایه رو میذاشتین تو یک ارز دیجیتال. حالا ساده ترین موضوع فناورانه است داریم باهاش صحبت میکنیم، خب زندگی هر شخصی از این رو به اون رو میشد. الان هم همینه دقیقا، ولی فقط نکته اینه که دیگه 10-20 سال فاصله نداریم، ما 5 سال فاصله داریم. ما همین الان تمام کشورهای حوزه خلیج فارس تو حوزه AI، فناوری و حالا خرید چیپست های مبتنی بر هوش مصنوعی، خب تو منطقه اولن و زیرساخت های قوی دارن. ما که میخواییم کار فناوری انجام بدیم، 5 سال دیگه بدون AI اصلا شما نمیتونی انجام بدی این کار. ببینید امروز دنیا دیگر تو حوزه فناوری به فکر ساخت محصول نیست، به فکر ساخت یک پلتفرمه، به فکر ساخت یک سیستمیه. مثلا من مثال برای شما بزنم، تا دیروز ما یک سیستم حسابداری میساختیم، نرم افزار. امروز پلتفرم میسازیم که حسابداری داره، حسابدار استخدام میکنه، API داره، سیستم پرداخت بانکی داره، به بانک مرکزی وصله، ایجنت AI داره، کمک میکنه رو حسابداری و کل این پلتفرمو میسازیم و کلی آدم میان تو این پلتفرم کار میکنن. این زیرساخت پلتفرم ها همش وابسته به AI خواهد بود. اینکه این AI به چه شکلی کار کنه، اینکه این AI زیرساختش برای چه کشوری هست، اینکه این AI در واقع اون در واقع بیس این سیستم، آیا ما اصلا می توانیم داشته باشیم یا نمی توانیم داشته باشیم، حرف واقعی می خوایم بزنیم. الان که نمیتونیم داشته باشیم و نخواهیم هم تونست. بیسش فارغ از بحث نرم افزار و تکنولوژی های نرم افزاری، سخت افزاری و چیپست سازی و ایناست که دست چند کشوره که هممون میدونیم. پس ما باید تعامل کنیم با از قبل بیشتر، باید مجبوریم، یعنی مثلا هیچ راهی، اگه عاقل باشیم باید تعامل کنیم. حالا شکل تعامل به چه شکلی باشه؟ چون اگه تعامل نکنیم داریم میبینیم که داریم به یک بنبستی میرسیم که این خطرناک. میگم شکل تعامل نمیدونیم باید چجوری باشه. یعنی بعضی موقع ها من میگم به بچه ها، میگم همیشه قرار نیست که ما راه حل رو بدونیم. ما میدونیم که چی غلطه ولی نمیدونیم که چی درسته. ولی خیلی از آدما میدونن که چی غلطه، میگیم آقا این راهی که داریم میدونیم غلطه، راهکار چی؟ خب نمیدونم، من اصلا وظیفه‌ام نیست، کارم نیست. و میشه راجبش فکر کرد، میشه نشست ساعت‌ها، سال‌ها، ماه‌ها، چندین گروه فکر کرد تو مسیرش قرار بگیریم. ما که تو مسیرش قرار نگرفتیم، کسی هم از من و شما چیزی نخواسته که. و در نهایت من آینده رو این شکلی میبینم و خیلی مرتبط به AI و بلاکچین میبینم و فکر میکنم این آینده خیلی نزدیکه.
و اون بحثی که فرمودید، ما از به نوعی خدمت محوری و کالا محوری عبور میکنیم، یعنی به نظر شما مدل های کسب و کار آینده به سمت حالا کسب و کارهای پلتفرمی و در واقع تو این فضا بیشتر حرکت میکنن.
ببین امروز ما به جای رسیدیم تو دنیا که بی ام دبلیو خود رو میفروشه، همه سخت افزارا رو میذاره روش و میگه شما اگر میخوای گرم کنه صندلی داشته باشی باید سابسکریپشن از خود ماشین وصلش میکنی، وای فای میخری، ماهی $18 میدی و شما گرم کنه صندلی داری. در صورتی که کمپانی اون در واقع سخت افزار رو ماشین گذاشته، اجازه استفاده رو به شما نمیده. یعنی میخوام بگم که مدل های کسب و کار همینجوری که شما میگین تغییر داره میکنه و به سمت در واقع شکل جدیدی از مالکیت میره. ما هنوز تفکرمون مالکانه است، این زمین رو بخریم، این فروشگاه رو بخریم، این کار رو کنیم. تا همین 10 سال پیش تو همین تهران خودمون یه فردی که یه مجوز تاکسی داشت، آژانس داشت، در اصطلاح آژانس‌های محلی، میگفت چند ده مثلا چندین میلیارد تومنه اون زمان ده. که مثلا ما فقط تو این محلی مجوز رو داریم. بعد حالا یه ساختاری اومد، کپی اوبر، اسنپ و حالا تپسی و ساختارهای دیگه که به درستی کار کردن و امروز اصلا اونا نیستن، وجود ندارن. یعنی اون آدمه که نگاه مالکانه داشت امروز مالکیتش تغییر کرده و مالکیت مثلا رفته روی یک نرم افزار و چند صد شاید هزاران برابر ارزش داره و نگاه مالکانه در دنیا کلا تغییر میکنه. یعنی شما دیگه نیازی به مالکیت تو هیچ چیزی نخواهی داشت در دنیای پیش رو. اینکه شما بخوای یه ویلای بخری، اینکه شما بخوای یک خودروی بخری، نه اصلا نیازی نداری، چون همه اینها در دسترست هست. رفاه به شدت بیشتر خواهد شد، ولی این با تعامل با دنیایی که دارد به این سمت می رود امکان پذیر است، نه اینکه ما کلونی خودمون رو بسازیم، منطق خودمون را داشته باشیم. و حتی دولت‌های بزرگ مثل چین هم اینو خوب فهمیدن به نظر من، توی اون بازی هستن. درست اختلاف‌هاشون رو دارن با دنیای غرب، شاید میگم بحث سیاست خارجه است، ما تخصصی نداریم، ولی اون فقط میتونیم ببینیم که اونم داره تعامل میکنه به شکلی، چون میدونه داره دنیا به کجا میره.
مرسی. و به نوعی در واقع مرتبط بود با صحبت قبلی، بحث حالا لزوم اون تغییرات یا اصلاحات بگیم، در واقع اون تعاملی که باید با دنیا ایجاد بشه و یعنی در واقع تو بحث جایگاهی که ما قرار هست توی اون باشیم، اون تعامله در واقع باید وجود داشته باشه، اون چیزی که تا الان شاید خیلی اتفاق نیفتاده تو در ادامه اون تغییرات و اون حالا روندی که باید در واقع صورت بگیره، این تعامل خیلی جدیتر در واقع یک الزام هست که حالا پس ما باید بهش در واقع نگاه داشته باشیم. آیه دادخواه، ما خب شما سال هاست تو بحث اکوسیستم استارتاپ که ایران کار میکنید، در واقع از نزدیک آشنا هستید و از طرف خب تجربه بین المللی هم دارید. به نظرتون ما استارتاپ های ایرانی اگه بخوان در واقع حالا بیان بالاتر در سطح دنیا فعالیت بکنن، اون فاصله، اون گپی، اون شکافی که در واقع وجود داره در رقابت جهانی بیشتر از چه جنسی هست؟ از جنس زیرساخت ها هست که اشاره کردیم، از جنس منابع انسانی هست، از جنس اون سرمایه گذاری هست؟ به نظر اون فاصله و گپ و شکافی که بین حالا برای رقابت استارتاپ های ایرانی در سطح دنیا وجود داره بیشتر در چه زمینه ای هست؟
ببینید من فکر میکنم در تکنولوژی که نیست، یعنی ما در تکنولوژی کسری نداریم، چون هم نیروی کار متخصص داریم، اگه اینترنت این بچه ها رو قطع نکنن بذارن اینا وصل باشن همچنان آپدیت بمونن، ما در تکنولوژی، چون میدونی این بچه های حوزه فناوری همشون که کارآفرین نیستن، که اصلا کارآفرین نیستن، برنامه نویسه. بعد اگر یه دونه از این عزیزانی که این دکمه قطع اینترنت رو میزنه با 5 تا اینا کار کرده باشه از نزدیک، میفهمه که اینا بچه های حساسی هن. اینا اصلا به درسته تو ایران دارن زندگی میکنن، ولی کالچرشون، فرهنگشون، فرهنگ امروز مثلا کالیفرنیاست، وسط سیلیکون ولی، اون کالچر رو میشناسه، زبانش خوبه، محتوای بروز میبینه، جدیدترین فیلم و سریال ها رو میبینه. اون آدم وقتی اینترنت قطع میشه به شدت ضربه میخوره، اصلا روحی، فکری، ذهنی، و اون آدم رو ما نابودش داریم میکنیم. یعنی داریم آسیب میزنیم، همونجوری که به منابع مثلا آب و خاکمون آسیب میزنیم، مثلا انقدر سفره‌های آب زیرزمینیمون رو نابود کردیم، مثلا 90 سال طول میکشه تا این برگرده، این بچه‌ها بر نمیگردن. تو شرکت به برخی از این بچه‌ها ما نمیگفتیم بالای چشت ابروه، دیر میومد میگفتیم باشه اشکال نداره کافی میخوری، بعد حالا اینترنتش رو قطع میکنی، بعد حالا داریم راجع به در واقع فضای جهانی صحبت میکنیم. من میگم ما تو تکنولوژی کم نداریم به واسطه همین بچه‌ها که دستشون رو باید بوسید که تو این کشور و تو این ساختار همواره دارن کار میکنن و واقعا هم نیروهای متخصصی هن. من تو فضاهای فناوری امارات بودم و دیدم که بچه‌های خودمون چقدر خفن‌ترن، واقعا به چشم دیدم و چیزی کم نداریم. ولی خب تو بحث مقیاس پذیری و اینها کم میاریم دیگه، چون سقف کوتاهه. یعنی شما یه ساختاری رو درست میکنی، این ساختار میتونه به 300 میلیون نفر تو دنیا خدمات بده، بعد مثلا تارگتت به زور به 10 میلیون نفر کلن تو ایران. روز اولی که داری فکر میکنی کوتاه داری فکر میکنی، و این کوتاه فکر کردنه متاسفانه ذهن ما رو کوتاه میکنه. بعد وقتی شما میبری به اون 10 میلیون نفر میرسی، مجبوری کسب و کارهای جدید تو ارز افتتاح کنی. یعنی هنوز کسب و کار جواب میده، هنوز پرفورمنس داره، هنوز میتونی تو دنیا بدرخشی باهاش، ولی به جای اینکه در طول کار کنی و عمیق‌تر بشی، دیپ شی رو اون کسب و کارت و بشی نفر اول کشورت، منطقت و دنیا، مدال قهرمانی رو بگیری، در اون مسیر حداقل باشی، شما چون سقفت ایران، فقط اگر تازه برنده بشوی با تمام حالا مسائل، شما باید برای رشدت، چون نمیتونی متوقف شی، که باید کسب و کار موازی ایجاد کنی. مثلا نمیدونم فروشگاه اینترنتی، باید بری مثلا یه اپلیکیشنی بخری، مثلا کتاب میفروشه. حالا همه دنیا این کارو میکنن، ولی کی این کارو میکنن؟ وقتی که به حد اکثر پرفورمنس اون کار اصلیشون میرسن، یعنی تو دنیا درخشیدن. الان خیلی از این کسب و کارهای ما اگه درهای کشور باز بشه، خب میتونن بدرخشن و جاهای دیگه برن و سهم بازار بگیرن و به سرعت اتفاقای بزرگی بیافته.
یه نکته‌ای بود توی صحبت‌هاتون آقای دادخواه، این بحث در واقع بگیم زبان مشترک یا نگاه مشترکی که حالا بین سیاست‌گذار و در واقع تصمیم‌گیران و حالا بچه‌هایی که دارن در واقع کار می‌کنن باید وجود داشته باشه. به نظرتون حالا در اون جوامعی که موفق تر بودن و پیشروتر بودن، این نزدیکی چطور ایجاد شده؟ یعنی چطور تونستن حالا اون فردی که در واقع حالا تصمیم گیر هست، سیاست‌گذار هست، شاید به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سنی، به لحاظ فکری خیلی در واقع متفاوت باشه با افرادی که در واقع دارن تو این فضا کار میکنن، این در واقع نزدیکی، نگاه مشترک، زبان مشترک چطور ایجاد شده و ما این رو در واقع چطور میتونیم حالا توی کشور خودمون بیایم و حالا الگو بگیریم یا بخوایم در واقع بومی سازی بکنیم، استفاده بکنیم، این نزدیکی ایجاد بشه؟
به نظرم موضوع سن و سال نیست. یک کارآفرین حوزه فناوری 30 سال دیگه هم اگر 70 سالش بشه، باز میتونه با یه جوونی که مثلا 5 نسل با خودش فاصله، 2 نسل با خودش فاصله داره، 5 دهه ببخشید با خودش فاصله داره، بشینه و کار کنه، چون میفهمه که اون یه شکل دیگه فکر میکنه و به این نوع نگاه اون آدم احترام میذاره. ولی وقتی ما بیایم اون آدمو تو همون سن و سال یا حالا هر سن و سال دیگه ای از یه مسیر دیگری که عموماً داریم کاری که میکنیم از مسیرهای سیاسی داریم وارد اکوسیستم میکنیم، من یه حرفی همیشه داشتم میگفتم که سرمایه هایی که وارد اکوسیستم استارتاپی میشه خیلی مهمه. اینکه از کجا وارد میشه، اینکه از شرکت های خصوصی وارد میشه یا از شرکت های خصولتی وارد میشه یا از سازوکارهای دولتی وارد میشه، اینا انگار وقتی شما از یک مجموعه سرمایه میگیری، انگار که در واقع فرهنگ و کالچر اون مجموعه را میگیری و شکل اون میشی و اونم یه ذره شکل تو میشه، ولی اون چون خیلی قوی تره هیچ وقت شکل تو نمیشه، ولی تو چون ضعیف تری باید پشت در دفتر اون آدم بشینی ساعتها، آروم آروم تو میشی شکل اون، یعنی اگه بخوای بمونی میشی شکل اون یا نمیتونی باهاش بمونی. پس نمیدونم، شاید اگه روزی بررسی کنیم ببینیم چقدر این مجموعه ها سرمایه گذاری کردن رو چقدر از این استارتاپ ها و در نهایت هیچ کدومشون هم نتیجه نداده، به آمار و ارقام جالبی برسیم.
مرسی. و آقای دادخواه، اگه بخواید حالا یک توصیه عملی داشته باشید به کارآفرین ها، افرادی که صاحبین کسب و کار هستن، حالا بخوان تا چند سال آینده، تا 5 سال آینده هم بقا پیدا بکنن، زنده بمونن و رشد بکنن، توسعه پیدا بکنن، یک توصیه عملی حالا به دور از شعار و به دور از کلیگویی، به نظرتون اون چی میتونه باشه؟
به حضور شما عرض کنم که صبر داشته باشن، ولی نه به اون معنایی که تعلل کنن، یعنی صبور باشند ولی وقت و هدر ندن، چون گاهن این دوتا با هم اشتباه میشه و تو مسیر رشد و کارآفرینی شما به این المان حتما نیاز داری. و اینکه شریک مناسب، جایی که من خودم بارها و بارها رشد کردم به واسطه شریک مناسب و گاهن هم جاهایی بوده که ضرر کردم. و فکر میکنم این دوتا آیتم اگه نخوام پیچیدش کنم مهمترین موضوعیه که این روزها باید بهش توجه کرد.
مرسی، خیلی هم خوب. من دو سه واژه اگه اشکال نداره حالا میخوام نام ببرم، شما اولین چیزی که به ذهنتون رسید، حالا اولین حستون، احساستون، در واقع خیلی کوتاه میتونه یک کلمه باشه، یک جمله باشه، نسبت به اون واژه برامون بفرمایید. خب اولیش ایران.
عشق.
عشق. کارآفرینی.
دیوانگی.
دیوانگی. جنگ.
درد.
درد. و آباد.
ایران.
ایران. میخوای توضیحی هم بدید؟ اون تو گفتگویی که داشتیم این فلسفه پشتش خیلی برای من جالب بود، حالا نمیدونم توی گفتگوهای دیگه اشاره داشتی یا نه، ولی اگه امکانش هست برای بچهای ما هم این در خصوص آبادی توضیحی بدید ممنون میشم.
من خب کارم از 15 سال پیش تلفن همراه بود، اون موقعی که تازه تلفن همراه اومده بود و اینها، و همیشه دوست داشتم که فضای کسب و کارمو، تازه ترند شده بود فضای نوآوری و اینها، سال 92 و اینطورا بود که تازه استارتاپ ها داشت شکل میگرفت و اینها. خب من دوست داشتم کسب و کار لوکال و سنتیمو تبدیل کنم به پلتفرمی که کار کنه و اینا، و از اونجایی که واقعا عاشق ایران بودم و هنوزم هستم و واقعا جون آمیدم براش، واژه آباد رو انتخاب کردم. شاید خیلی ها به من میگفتن اسم نمیاد موبایل آباد، ولی من برام یه انتخاب دلی بود واقعا، نگاه هم نگاه دیگر. بعدها خب کسب و کارهای دیگه راه اندازی شد، مثل نماباد که تو حوزه هنرهای نمایشی بود و اینها، که البته من همه اینا رو واگذار کردم یکی دو سال پیش. و در نهایت قصد داشتم که و دارم همچنان در ایران یک مجموعه ای رو راه اندازی کنیم به نام هم آباد، که تو حوزه در واقع خیریه کار میکنه. من فکر میکنم ما تو ایران خیلی شهرهای کوچیک داریم که یه آباد تشون هستن، خیلی زیادن و یه طنز تلخ تو اینا هست، اینا اسمشون آبادن ولی عموما آباد نیستن. دوست داشتیم که با هم آباد بریم تو این آبادی ها و این به اینا کمک کنیم و در واقع با نگاه کارآفرینی ماهیگیری رو یاد بدیم، نه اینکه صرفا ماهی بدیم. و باور بفرمایید 2 سال درگیر مجوز و اینا شدیم، اصلا خسته شدیم. میدونی شما وقتی یه کاری رو میخوای انجام بدی، مثلا باز مثال میزنم تو کشوری که قبلا هم مثال زدم، امارات، شهر دبی، شما خب پول که بدی تو 2-3 ساعت مجوز کسب و کارت صادر میشه، تمام شد همه چی تو 2-3 ساعت. یعنی مگه ما چقدر عمر داریم که من 2 سال بابت یک مجوزی که دوست دارم یک کار خیرن، خب خسته میشه، دوست این ایده دیگه میمیره، دیگه اصلا فایده نداره. و واقعیتش درگیر مجوز شدیم، یعنی ما یک کار به این قشنگی و اپلیکیشن و پلتفرمش هم آوردیم بالا، خواستیم انجام بدیم، انقدر تو این پورتال و مجوز و اینا موندیم برای سازمان در واقع، چون مؤسسه چند منظوره میخواست، یه شکلی از مؤسسه مثل ثبت شرکت نبود، ساختار به ما گفت باید اون کار رو انجام بدیم. منم چون سفر خارجی میرفتم و میومدم دیگه اصلا خسته شدیم، اصلا رها شده دیگه، حالا جنگ شد و دیگه مسائل دیگه. امیدوارم خدا کمک کنه روزی بتونیم هم آبادو لانچش کنیم
انشالله با امید خدا. مرسی بدادخواه عزیز. حالا من سوالاتی که داشتم رو پرسیدم، اگه نکته پایانی، صحبتی، حالا موردی بودش که توی سوالات نبود خدمتتون هست.
سلامت باشین. نه خیلی عالی بود، خیلی ممنون وقتی که گذاشتین و ممنون از دعوتتون. امیدوارم که مفید باشه برای بیننده.
مرسی از شما، من که خیلی استفاده کردم، حتما دوستان عزیز هم همینطور. بعد حالا توی کامنت ها و بازخورد هایی که به ما میدن حتما نظرشون رو به ما خواهند گفت. مرسی از شما و دوستان عزیزی که تا این لحظه توی پادکست کاربلد همراه ما و جناب آقای میثم دادخواه بودن. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
دست شما درد نکنه.